سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه گذشته تا اواسط آیه شریفه 40 پیش رفتیم. چند تا سوال داریم از جلسه قبل؟ 15 تا. این جلسه که چیزی نداریم؟ 4 تا نوشتید. 4 تاشو نوشتید. خیلی خوب. آیه شریفه 40 بشنویم، بعد یه نکته رو عرض کنم و بحثمون ان شاء الله آغاز کنیم. از اون ور بوده.
بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام را. تلك آیات الكتاب و قرآن مبین. ربما یود الذین کفروا لو كانوا مسلمین. ذرهم یأکلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إن لمجنون. لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين. ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين. إنا نحن نزلنا الذكر وإن أرسلنا من قبلك في شيع الأولين. وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. كذلك نسلكه في قلوب المجرمين. لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين. ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون. لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها وحفظناها من كل شيطان رجيم. إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون. وجعلنا لهم فيها معايش ومن لستم له برازقين. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين. وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون. ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم. ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون. والجان خلقناه من قبل من يعلمون. وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين. قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين. قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. قال فاخرج منها فإنك رجيم. وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين.
بسم الله الرحمن الرحیم. قبل از اینکه وارد بحث بشیم یه نکته‌ای رو عرض کنم. ما از قبلش نکته قبل‌تر عرض بکنم که هفته آینده و هفته بعدش کلاس سر جاش هست، یعنی 18/5 که عید قدیره کلاس سر جاشه، چون ما اگر تعطیل بکنیم جلسه آخر میره تو محرم. یه نکته. دومی که ما الان تعطیلیم، مثلا امروز با عید قدیر چه فرقی داره؟ ما که کلا تعطیلیم دیگه، ولذا کلاس هر جای خودش هست، یعنی همین نزد شنبه دوشنبهش رو خواهد داشت. روز عید قدیر هم انشالله کلاسمون برقراره. از یه دو سال قبل بود فکر کنم، دو سال بود، یعنی پارسال پیرارسال خاطر سال قبلش هم بود یا نه، ما تابستون یه کاری رو با زحمت و مشارکت شما آغاز کردیم. اون این بود که برای چند تا دختر خانومی که مثلا 3 سال 4 سال بعضن 5 سال تو عقد موندن و به خاطر نداشتن جهیزیه نمیتونن ازدواج کنن و حتی زندگیشون در خطر قرار گرفته، چون بعضی جاها بالاخره از یه حدی که عقد بیشتر طولانی میشه هم یه حرف و نقلایی درست میشه، همین که گرفتاریه برای خانواده دختر. گفتیم کمک بکنیم که در حد خودمون که اینا بتونن برن سر خونه زندگیشون. خب یه افرادی مثلا از جاهای دیگه هم کمک میکردن، ما یه مبلغی میدادیم، این بچه‌هایی که دستن در کار بودن اینا با پولی که ما میدادیم 2 تا 3 برابر اون پول میرفتن خرید میکردن، یعنی مثلا میرفتن چیزی بخرن به طرف میگفتن آره ما برای همچی کاری میخوایم، این پولم برای چنین کاریه، شما مثلا این جنس رو اینجوری حساب بکن. یعنی مثلا ما 10 میلیون میدادیم اینا 20 و چند میلیون باش خرید میکردن و برای مثلا 7-8 تا عروس یه تیکش رو مثلا میدادیم. امسال با این الحمدلله قیمت های فوق‌العاده‌ای که داریم زنگ زدن گفتم که ببینید این که ما مثل هر سال مثلا بگیم یه همون چیزی که پارسال میدادیم امسال بخوایم بدیم، به جای 10 میلیون باید 30 میلیون بدیم حداقل اگر که بیشتر نشده باشه. گفتم ما چه کمکی میتونیم بکنیم؟ بندگان خدا گفتن چون ما بالاخره میدونستیم، گفتیم شما ممکنه اصلا هیچ کمکی نکنید، ممکنه هم هست که چون از دوستان هستن و من میشناسمشون، ممکنه هم هست بگید که آقا مثلا خیلی کم اون تیکای پلاستیکی شو با پول شما میخریم. گفتم خب تیکه مثلا پلاستیکی جاتی که برای خانم و سری وسایل دیگه نام بردن همینا که گفتین الان فکر کنم 2-3 میلیون بشه. گفتن شما به ازای هر کدوم 1 تومن بدید ما با اون فروشنده ها صحبت میکنیم، اونا هم اهل خیرن، به قیمت مثلا کمتر از خریدشون، چون همه میرن از اون تولیدی اصل میخرن، از مغازه اینا نمیخرن. این کاری که سال گذشته کردیم، یعنی سال قبل 10 تا دختر خانم بودن، ما به هر کدوم 1,000,000 هدیه دادیم که با همون 1,000,000 کلی کارشون راه افتاد. امسال هم همونه، ولی با پول ما یه کار دیگه میکنن. یعنی قرار شد که حالا دیگه شما حتما واردی میگم تیکای پلاستیک همگین اینو چجوری با 1,000,000 ما بگیرن. قرار شد همه اینا رو به ازای هر کدوم ما 1 تومن کمک بکنیم، بعد در مجموع میشه 10 تومن که 5 تا از این بزرگواران رو همین عید قدیر یعنی آخر این هفته میرن سر خونه زندگیشون. عروسی هم که الحمدلله ندارن دیگه، همجور بی سر صدا دست هم دیگه رو میرن میگیرن و انشالله میرن به پای هم عاقبت بخیرشن. 5 تاشون هم عید قدیرن. خب خواهشم اینه که شما با نیت جهیزیه پول ندید، که اگر چون پارسال همین اتفاق افتاد، پول بیشتر شد، بعد گفتیم آقا نیت نکرده باشیم، بعد ما فردا مثلا این پولو بدیم به یه نفر برای بیماری، فردا قیامت بریم جهنم بگن این پولو داده برای جهیزیه، تو دادی برای مریضی، ببر جهنم. همینجوریه که ما تقریبا 6 هستیم دیگه، طبقه هفتم نریم. بزرگواری بفرمایید، همت و بالاخره کمک مضاعف نیت نکنید. ما حد 10 تومنش رو ان شاء الله برای این چیز خرج خواهیم کرد، برای جهیزیه. هرچند بیشتر مون یه خیزی برداشتیم برای انشاءالله آخر سال اول ماه مبارک، چون با این شرایط که داریم پیش میریم هر دم از این باغ بری میرسد. این که بخواد اتفاقی بیفته و گشایشی در زندگی مردم ایجاد بشه با توجه به فعالیت‌های شگرفی که دولت خدمتگزار داره، این بالاخره آرزوی واهیه، چون ز عمل کار برایت به سخندانی نیست، با سخنرانی و بشود و باید و بگیرید و ببندید اتفاقی روی نخواهد داد. فلذا خودمون باید در حد بضاعتمون فکر کنیم. خواهش میکنم که این جلسه شنبه و دوشنبه انشاءالله یک همت مضاعفی بفرمایید که ما بتونیم با امید خدا این 10 تومنی که سال گذشته میدادیم حداقل همون 10 تومن رو بدیم. حالا چون که خودمون داریم برای عید و ماه مبارک سرمایه گذاری میکنیم، شاید بیشتر نتونیم بدیم، ولی حداقل این 10 تومن که اونا با این 10 تومن کامل میکنن، چون گفتن نمیدونم یخچالاشو اینجوری کردیم، نمیدونم گازشو اینجوری کردیم، فلان چیز کف کف هم میدن. این همینقدی که پسر دختر بتونن زندگیشون راه بندن، ولی این نیست که مثلا آبلیمو خوری که نوکش این شکلی باشه بعد به سمت افق باشه، بعد سرکه خوری که باز اینوری باشه، اینا قرینه از این چیزا نیست. همین در حدی که 2 تا کاسه بشقاب بدن این تفرقا بتونن زندگی بکنن. از امروز ان شاء الله، یعنی این جلسه، جلسه شنبه و دوشنبه، به امید خدا ما برای جهیزیه این 10 نفر کمک‌ها رو جمع آوری می‌کنیم. اگرم بیشتر شد که میره ان شاء الله تو حساب صدقات صندوق. فقط یه زحمت بکشید، من به معاون مالی اطلاع ندادم، شما الان بهشون اطلاع بدید که من همچین مطلبی رو گفتم، اون بنده خدا چیز نشن، محاسباتشون به هم نریزه. خب بسم الله الرحمن الرحیم. اگه 15 تا سواله بزنید کم بس پیش بره، بعد ان شاء الله به سوالات برسیم. چه آره، ولی این جلسه هنوز تا گرم نشده، یکم بعضو پیش بریم. از آیه شریفه 40 یه مطلب باقی موند، اون این بود که گفتیم شیطان گفت خدایا به سبب این که تو من رو چنین بلای سرم آوردی، که عرض کردیم که خدا بلا سرش نیاورد، خودش باعث و بانی شد، به این خاطر منم چیکار میکنم؟ لاغوین نه ها چیکار میکنم؟ منم گمراهشون میکنم. اجمعین الا عبادک منهم المخلصین. ولی خود شیطان داره اقرار میکنه که از میان بندگان اونایی که خدا خالصشون کرده تحت تاثیر شیطان قرار نمیگیرن و زور شیطان بهشون نمیرسه. در مورد الا عبادک منهم المخلصین به نظرم 3 نکته قابل ذکر. 1، اول اینکه شیطان این که میگه لاغوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین یه تلقی از خودش داره، که بعد تو آیه بعد این تلقی رو جواب میدیم. اما یه اشاره میخوام بکنم، سوره مبارکه حضرت ابراهیم علیه السلام آیه شریفه 22 رو عنایت کنید، جزء 13 سوره مبارکه حضرت ابراهیم علیه السلام آورده، این جزء 13 سوره مبارکه حضرت ابراهیم علیه السلام آیه شریفه 22. و قال الشیطان لما قضی الامر، این روز قیامت، خدا انشالله ما رو در پناه خودش حفظ بکنه از این سرانجام، وقتی که حسابرسی ها تمام میشه شیطان میگه که و قال الشیطان لما قضی الامر، وقتی که حسابرسی ها کارا تمام میشه میگه ان الله وعدکم وعد الحق و وعدتکم فاخلفتکم، خدا به شما وعده حق داد و وعدش عمل کرد، من شیطانم به شما وعده دروغ دادم، از وعده‌ای که دادم تخ وعدتکم فاخلفتکم، قشنگ میگه من تخلف کردم از آنچه که گفته بودم. و ما میگیم خب برای چی این کارو کردی؟ برای چی وعده دادی؟ میگه و ما کان لی علیکم من سلطان، من که شما مسلط نبودم، که من چه کاره بودم؟ الا ان دعوتکم، حد اکثر کاری که من کردم چی بود؟ شما رو دعوت کردم، گفتم آقا اینم هست، خودتون فاستجبتم لی، شما پذیرفتین، شما استجابه که مگه زورتون نکرد؟ فلا تلومونی و لومو انفسکم، منو ملامت نکنید لطفا، برید خودتون رو ملامت کنید. بدتر از این اصلا قابل تصور نیست. رفتیم قیامت، نامه عمل، موندیم گرفتار جهنم، میگیم تقصیر این بود. یعنی شاید دلخوشیمونی که بگیم خدا تقصیر این بود، خدا یا از گناه ما برداره بذاره رو دوش این، یا از خیر این بذاره برای ما، یا اگه ما میریم جهنم یه دونه بزنه تو دهن این. میگه که من خدایا من گفتم این هست، خودش با کله اومد، تقصیر منه؟ اونجا آدم چیکار میدونه بکنه؟ خدایا این دروغ میگه، دروغ نمیگه، شیطان داره راست میگه. گفت آقا اینم هست، ما هم گفتیم دست درد نکنه، اصلا این بعضی وقتا باش اشتیاق گفتیم چیز دیگه نیست، شیطان گفت چیز دیگه هم اینی میخوای، گفتیم آره اگه باشه، گفت اینم هست، گفتیم همین. یه وقتی هم تازه اون نگفته این هست، ما گفتیم چیز دیگه اینی، لو مهم فسکم، شیطان به درستی اینو میگه، خدا هم رفت و رد نمیکنه، میگه ما کان علی علیکم مثلا، من بر شما سلطه و تسلطی نداشتم، هر چی بوده کار خودتون بوده، بی خود منو ما تعم نکن، این بود این بود. شیطان با این آیه 22 تصریح میکنه خودش که من استقلال، ولی ادبیاتش طوریه که کنه و چی همه کارم، که خدا آیه بعد حالشو میگیره. دو، عدم توان اغواء مخلصین. شیطان در قبال مخلصین توان تزیین نداره یا توان اغوا نداره؟ که میگه لعوزینن لعوغوینن، توان کدوم شو نداره؟ تزیین رو داره؟ بله، در قبال مخلصین شیطان تزیین میکنه، ولی اینا تحت تأثیر قرار، وقتی انسان تو تزیین گیر نکرد به اغوا دوچار نمیشه. پیغامش برای ما معلومه دیگه، اون اولی که میگن این یک عدد این بزن تمام میشه، ولی اگه گفتن این تا من کردی ها؟ همین، هم من کردی، یعنی مقدمات اغوا رو داری آماده میکنی و فراهم میکنی. تا گفت این اصلا این پشتست رو استفاده بکنی که بهش خمس تعلق نگیره، یعنی جز وسائل مازادتون نباشه، این پشت اصلا طراحی شده سبک استخونا رو ببینین قشنگ می‌خوره تو دهن، دندونا مثل نقل می‌ریزه تو، این برای تو دهن شیطان طراحی شده. تا میگه تق اینطوری، انقدر صداش هم خوبه می‌خوره شب پرت میشه اونور پشت است، ولی یه چیز میگه. به چی داری فکر می‌کنی؟ به اینکه بپذیری؟ نه فکر می‌کنم که رد کنم، رد کردن که فکر نمی‌خواد، اما اول شروع می‌کنی فکر، یعنی شیطان احساس می‌کنه به تو میشه امید بست، حالا این دفعه نگره، انقدر چنگک رو میندازم تا بالاخره یه جایی بگیره و گیر کنه، مال نشد، شهوت نشد، قدرت نشد، یه جایی شکم میشه، یه جایی قدرت میشه، یه جایی میگیره دیگه، نگران نمیشه. نکته سوم، مخلص کیه؟ مخلص تعریفش فردیه که برای خدا خالص شده. چجوری کسی برای خدا خالص میشه به صورت خاص؟ چجوری اتفاق میفته؟ سیرش رو نگاه کنید ببینید چقدر هم دستیافتنیه و چقدر خوب طراحی شده. آدمی که خوب دقت کنید چطوری که مخلص میشه، حالا ما مخلص بشه، این مخلص بیشکش، چجوری آدم مخلص میشه مخلصش بماند؟ آدم وقتی کارشو برای خدا خالص کرد، کارشو برای خدا انجام داد، آروم آروم خودش برای خدا خالص میشه. اول کارش برای خداست، کم کم خودش خدایی میشه. پس وقتا این سوال مطرح میشه چیکار کنیم کارمون خالص شه؟ گفتم تکرار میکنم، خلوتتو از جلوتت پررنگتر کن، تا تنهایی کارای خوب انجام بده. آقا مثال بگید. تنهایی دارید سایت ها رو نگاه میکنید، زده امروز کرونا چند تا امروز چیز داشتیم جان باخته؟ 215 دیروز بود، 216 تا بود امروز. آره رحمت الله. تو خونه تونی تنهایی یا پایت گوشید نگاه میکنی میگه این تعداد امروز جان باخته داریم. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله، سه تا قول الله، یه انزلنا، دو تا سوره زلزال. کی الان فهمید؟ خدا. این کار زیاد کن. خب تو خونه تونی روز زیارتی امام رضا علیه السلام، هیچ کی هم نی، بلند شو، وضو که داری الحمدلله، وایس رو به قبله، دو رکعت نماز، یه حمله برای امام رضا علیه السلام بخون، خلوت تو پر رنگ بکنی، میتونی جلوت خودتونی. اینو بزرگان میگن، من خودم دوست دارم یکم این رنگ و بو رو بگیرم. خلوت که پر رنگ بشه، تو جلوت لگام دست خودت، شیطون نمیتونه بکشتت. هر کاری که هیچکی نمیفهمه از این کارا زیاد کن. این صدقات کلاس این شکلیه. شاید این که الان چیزی شده پرداخت از طریق سامانه است، خوبیش اینه، کاش میشد تو کلاس ها، حتی تو کلاس ها اگه بگم سامانه همه گوشیاتون در میاد، بعد پیاماتون هم نگاه میکنید، نمیتونم اونو کنترل کنم. والله میگم تو کلاس هم حتی کیسه نچرخه، تو گوشی میزنیم، هیچ کی نمیفهمه. هر کاری که هیچ کی نمیفهمه زیاد انجام بده. اگر اینو تو خلوت انجام دادی، آروم آروم بیرونت چیز میشی، گردنت کلوف میشه، بازوت قوی میشه. این شیطان که میاد یقش میگیری، ها خفه شو، خب به درک که خفه شد، خفش میکنی، پرتش میکنی. خلوتتون رو پررنگ کنید. اول خودش رو برای کارش برای خدا خالص میکنه، آروم آروم خودش برای خدا خالص میشه. وقتی خودش برای خدا خالص شد، یعنی من خودم رو برای خدا خالص کردم، اینجا خدا چنگکی که میندازه، اونایی که برای خدا خودشون رو خالص کردن میفتن توش، این چنگکه میگیرتشون. این آهنربا میاد، این آهنربا فقط تو وجود کسایی کار میکنه که آهن خالص کردن خود برای خدا رو داشته باشن، میرن سمت این. دقت کنید، وقتی میرن سمت این، خدا قلب اونا رو مال خودش میکنه. اولم قلب مال خدا بود دیگه، القلب حرم الله، فلا تسکن حرم الله غیر الله، در حرم خدا غیر خدا رو جا نده. اول برای خدا بود، من خرابش کرده بودم، الان خالصش میکنم، میرم سمت، از محبت خودش قلب منو پر میکنه. وقتی قلب من پر شد، دقت کنید، حالا شیطان میاد برای تزیین. تزیین که اقوا نمیتونه که، برای تزیین که گفتیم میاد دیگه، مخلص هم باشی میاد برای تزیین. وقتی برای تزیین میاد سراغت، قلبت از محبت خدا پره، این میاد یه چیزی رو تزیین میکنه. دقت کنید، نه تنها به تزیین او اقوا نمیشی، بلکه با تزیین او بیشتر یاد خدا میفتی. یعنی دقیقا شیطان داره به تو خدمت میکنه تا بیشتر یاد خدا بیفتی. فرق آدم حسابیه واقع، من شیطان تا تزیین میکنه میپرم، اقوا میشم. ایشون شیطان وقتی تزیین میکنه بیشتر یادش میفته که برای خدا خالص شده. تزیین شیطان او رو خدایی تر میکنه. میشه؟ دیدید که قلب از محبت خدا پره، شیطان تزیین میکنه. قلبی که پره چیزی توش جا نمیشه. این با قلب پر از محبت خدا با تزیین بیشتر یاد خدا میفته. عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد. چجوری میشه حالا این اخلاص رو پیدا کرد؟ اگر انسان اهل عبودیت شد، عبودیت گفتیم بندگی، بندگی هم یعنی چشم و سلام، چشم، اگر اهل این شد، حق عبودیت اینه که انسان برای خدا خالص میشه. آنچه که در عبودیت واقعا هست و میشه بهش رسید اینه که انسان برای خدا خالص میشه. خب آقا همیشه شما میگید انجام واجبات، ترک محرمات، یه چیزی بهش اضافه میکنید، به اون چیزی نمیتونم اضافه بکنم، میتونم یه توضیح بدم. اون توضیح اینه، اگر خودمون رو مالک چیزی دونستیم، یعنی عبودیتمون میلنگه. اگر خدا رو مالک خودمون دونستیم، یعنی دست و پای عبودیت سر جای خودشه. خب چه فرقی میکنه مثلا من خودم رو مالک اشیا بدونم یا خدا رو مالک خودم بدونم؟ اگه خدا رو مالک خودت بدونی، مریض که بشی میگی الحمدلله. صاحبم برای من مریضی خواسته. ولی وقتی خود تو مالک چیزی میدونی، این لیوان برای تو باشه بشکنه، یه جوری آه و ناله میکنه که آسمون هفتم صدا تو بشنوه. ما تو این عالم مالک چی؟ هیچ. ما خودمون مملوکیم. انت المالک و انا المملوک. خب وقتی این شکلی نسبت تعریف شد، و هر یرحم المملوک الا المالک، چه بکنم؟ این چشم، این مریضی چشم، الحمدلله. بعد میفهمید چرا یه آدم سایی مریض میشه؟ میگیم خدا بد نده. آدم عارف نمیگه خدا بد نده، خدا بد نمیده. میگیم انشالله خیر خدا در شفای شما باشه، اونم میگه هرچی خیره. بله، میگیم خدا ما از تو عافیت میخواییم، ولی تو مریضی میگه هرچی خیره. یعنی اگر خیر خدا در شفای من نیست، بازم راضیم. نسبت رو اگر مالک مملوکی تعریف کردیم، هم از او به ما، هم از ما به اشیا، هر دوتاش تنظیم میشه. و الا به واسطه اشیا به هم میریزم، به واسطه آنچه که مالک در مورد من صلاح دونستم باز به هم میریزم، از هر دو طرف. اما اگه او رو مالک خودم دونستم، برای آنچه که در مورد من صلاح دونسته میگم راضیم، در مورد اتفاقاتی که برای اشیا میفته بازم میگم. دقت کردین چه جوری باخت باخت میشه، برد برد؟ خودتو مالک بدونی، یه مریضی میده میگی چرا دادی، یه چیز میشکنه میگی چرا شکست. خودتو مملوک بدونی، مریضی میده میگی الحمدلله، یه چیزی میشکنه میگی خیره. اگر کسی میگه انجام واجبات ترک محرمات انجام میدم، میخوام در کنارش یک توضیحی داشته باشم، این چیز اضافه ای نبود، انجام واجبات ترک محرمات کنارش توضیح و مایی بود، یه توضیح حکی بود. بریم سراغ آیات شریفه 41 و 42.
قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين.
به نظر میکنم صلواتتون بیاله، درست میگم؟ بهتر شد با یه حالتی مثلا اینجوری اللهم صل، یه حالتی مثلا چه شده؟ آه راست میگه، اینم موثره. آره خودم ماسک هم یه ذره از جون صلوات نمیگیره. یعنی بعضی وقتا میگیم مثلا موافق یه سال والا الله مثلا یه حالتی الله مشکلی نداریم، مثلا این شکلی صدا میاد، راست میگین، ماسک هم مانه. عرض کنم که شما هم ماسکو احواتون از اینه دارین که پشت گوش میندازین؟ من بعضی روزا که زیاد کار دارم، قالم دولا میرم اتاقم خودم تنها، راحت راحتم، ولی یه روز که چند تا جلسه پشت هم داشتیم زدم، واقعا بعد از اون گوشم درد گرفته بود. بله بابا، اون کشش که به دستم کاغذی کار نداره که، میدونم اون وقت مشکل این قدرت کشه در کشیدن گوشاشون، گوشای ما به طور راحت ادی اینجوری بود، اینجوری نبوده. خب بعد نمیدونم، میدونم دانشگاه داده زمستونیه، مثل لباس زمستونی جنسش برزنته، همین معاونم توی این جلسه ای که اخیرا داشتیم یه دونه زده بود، اصلا میره که خیلی قیافش هم مضحکه، اینجوری ها هست، خیلی به نظرم قیافه، ولی یه دونه اینجوری داشت به پشت گردنش. بعد جلسه کدام اینه کجا بود، یعنی نورده بیا چند تا، خب که یه کشی اینجوری داشت پشت گردن، حتی تکون میخورد، ولی مثلا من که جایی میخوام برم حرفم میخوام بزنم همجوری باشه، اون خوب بود. ولی اینا هم که پشت گوش میندازی، کشاش همه گوشو میکشه به سمت جلو.
راست میگی،
با ما برای خودمون یک مقام آلو رتبه هستیم یا خالی رتبه هستیم. نه بابا، ما این چیزا سردر نمیریم. یه دوستی داشتیم، ما همیشه میگفت که شما جز مقامات خالی رتبه هستین، به جای عالی رتبه میگفت خالی رتبه، یکی دیگه از دوستانم همیشه میگفتش که جناب آلو به جای جناب عالی میگفت جناب آلو، بعد میگفت مقامات آلو رتبه که میگن. حالا میفهمید اینجوری اینا رو ببرم یه گره بزنم پس گردنم هر جا وارد بشم خیلی محافظم چی میگن به خودشون. عرض کنم که آیت شریفه 41 و 42 خداوند میفرماید که قال هازا صراط علیه مستقیم. اول تناسب بگیم، تناسب ادامه گفتگو، یعنی این صحبت همچنان ادامه داره. ابلیس ادعایی کرد، خدا داره جوابشو میده که خیلی هم چهار نل نرو، صبر کن با هم بریم، به عبارت ماها خیلی تون گاز نده، لغویان نام فلان، صبر کن ادامه گفتگی خدا. خدا میگه قال هازا صراط علیه مستقیم، این که میگی اینو گمراه میکنم اینو فلان میکنم اینا رو بذار کنار، این راه بر عهده منه، چه این که کسی درش قرار بگیره و حرکت بکنه، چه این که کسی ازش منحرف بشه. تو کاری نیستی، ارد نده، لاغویان نام فلان اینا، این نگه داری. اما عبادی، خیلی اینجا جالبه عبارت که خدا به کار میبره، بعد میگم خدا چجور ورق و برگردون. اما عبادی بندگان من، لیس لک علیهم سلطان، تو هیچ سلطه‌ای بر بندگان من نداری، الا من تبعک من الغاوین، مگر اون گمراهایی که خودشون از تو تبعیت بکنن، تو کاری نیستی. خب چرا خدا میگه ان عبادی، مثلا میگفت ان المتقین و ان المخلصین، این خیلی اتفاقا معنا داره که خدا میگه عبادی. خب ادامه گفتگوی خداوند و پاسخ خداوند به ادعای واهی ابلیس، قال حضرت باری تعالی هازا این صراطون علیه مستقیم، به من پا بر جاست، من سرپا نگهش داشتم، من میگم تو چه اتفاقی بیفته. در مورد قال هازا صراطون علیه مستقیم به سه نکته دقت کنید. یک، خدا هم میفرماید صراطون علیه، بر من، با من، این راه همه کارش منم. چیو خدا میخواد بزنه؟ شیطون یه جایی میگه که آره من میرم سر راه اینا میشینم، یعنی چیکار میکنم؟ کمین میکنم ببینم کی میان که یه مثلا شیطنتی بکنم. سوره مبارکه اعراف آیات شریفه 16 و 17 رو عنایت کنید، جزء 8 سوره مبارکه اعراف. خب میفرماید که این بعد همون جریان خلقت انسان و عدم سجده ابلیس و ایناست، به این آیه میرسه. قال شیطان فبما اغویتنی، به خاطر اینکه منو خدای تو اینجوری گمراه کردی، لعقادن لهم صراطک المستقیم، میرم سر راه مستقیم چیکار میکنم؟ کمین میکنم. ثم لآتینهم، بعد میام سراغشون. دقت دارید، لام تاکید نون تاکید ثقیله، دو تا. از کجا؟ من بین ایدیهم و من خلفهم، جلو و پشت سر، و ان ایمانهم و ان شمائله، از راست و چپ. ببینید وقتی میگن جلو عقب و راست و چپ، نگین بالا و پایین چی، وقتی میگیم جلو عقب و چپ و راست، یعنی همه از هر طرف میام. بعد چیکار میشه؟ ولا تجد اکثرهم شاکرین، ولا تجد اکثرهم شاکرین، تو اکثر اینها رو دیگه شاکر نخواهی یافت، اینا قالبشون کفور میشن، یا کافر یا کفور. بله برخی میگن که این که بالا و پایین رو نگفته از باب اینه که این راه مخصوص خداست. خب اما این که شیطان میگه من از چهار جهت میام، او هم میخواد بگه که جایی نیست مگه من میتونم ازش نفوذ بکنم، از هر جایی. اما برخی از مفسرین اینو گفتن که بالا و پایین رو نگفتن از این بابه که خدا میگه اونجا ماله منه. این که شیطان یه جا میگه من چه میکنم؟ میرم سر راه شما کمین میکنم. این سوره مبارکه هج آیه 39 یه پله میاد جلوتر، میگه کمین که به جای خود چه میکنم؟ لاغوین نهم، همشونو گمراه میکنم. پس یه جا گفت کمین میکنم، یه جا میگه گمراه میکنم، داره به نوعی میگه کسی جون سالم به در همه حرفاشو زد. خیلی خوب خداوند اینجا میفرماید که این که تو گفتی این شکلی نیستش. سه مطلب رو عرض بکنم که خدا ادعای شیطانو رد کرده با علیه. یک، در قرآن میفرماید که ان الحکم الا
لله، حکم به دست خداست، حاکمیت از آن خداست. و داریم که لا مؤثر فی الوجود الا الله، جز خدا کسی کاری نیست. پس اولا همه کاره این عالم خدا میگه منم، این صراط علیه مستقیم با منه، بر عهده منه، من این راهو برپا دارم، کی باشه کی نباشه، کی گمراه بشه کی نشه، من تس. این یک. دو، صراط با منه، پس اولا که لا مؤثر فی الوجود الا الله، مؤثر منم. دو، این صراط مال منه، حفظش با منه، حفظ بندگانم هم با منه، حتی اون مخلصینو کی حفظ میکنه؟ من حفظ میکنم، تو کاری نیستی. سه، این که یک عده میپذیرن وسوسه تو رو و گمراه میشن، اونم کی تنفیذ میکنه؟ من. تا من تنفیذ نکنم با اراده خالی اونها گمراهی محقق نمیشه. از چند جهت خدا داره به شیطون میگه تو چه کاری؟ کلب معلم، تو یه حیوان دست آموزی هستی که با اراده ما یه کارهایی بر عهده‌ت قرار گرفته، بیش از این، بیش از این هیچی نیستی که مستقلن لغویان نام فلان. جمع کن کسکوزتو، صراط با من، اراده با من، تنفیذ با من، هدایت با من. این نکته اول. پس خداوند ادعای استقلال شیطان رو تو گمراه کردن، تو راه، تو مخلصین، تو قاوین، همه رو رد میکنه. دو، میگیم خدا میفرماید این صراط مستقیمه. صراط مستقیم چه ویژگی داره؟ اگر بخوایم جمع ببندیم، دو تا ویژگی اصلی داره. همه ویژگی صراط مستقیم ذیل این میاد. یک، صراط مستقیم تخلف نداره. دو، اختلاف نداره. تخلف نداره یعنی چی؟ یعنی این که این صراط همیشگی و مطمئنه. مثلا یه زمانی رو پیدا کنیم بگیم که صراط مستقیم نیست، صراط مستقیم از بین رفته، یا صراط مستقیم رساننده نیست، وارد صراط مستقیم شدیم سر از جهنم در آوردیم، چنین تخلفاتی در صراط مستقیم. دو، اختلاف نداره. اختلاف نداره یعنی چی؟ تغییر، تحول، تبدل نداره. ما تو صراط مستقیم یه باری میگن اینا اینجوری شد، میشه همچی چیزی؟ صراط مستقیم ثابته، تغییرم نمی کنه. پس یک، تخلف نداره، یعنی این که بگیم یه وقتی نیست، یه وقتی هست، یه وقت رساننده هست، یه وقت رساننده نیست، همچی چیزایی نیست، تخلف. دو، اختلاف نداره، تغییر تحول نداره، که در صراط مستقیم یه وقتی یه کارای خوبه بعد همون کارا بد میشه، همچی چیزی؟ این که وقتی مصالح و مفاسد واقعی احکام عوض میشه، اون یه بحث دیگری است که یه کاری در یه زمانی به دلایلی مجاز شمرده میشه، در یه زمان دیگری به دلایلی غیر مجاز. اونو بذارید کنار. غیر اون حالت ما اختلاف و تغییر و تبدل در صراط مستقیم نداریم. روایات مختلف در مورد صراط مستقیم داریم. یک روایت معروفی از امیرالمؤمنین سلام الله علیه، حضرت خودشون میفرمایند انا صراط المستقیم، صراط مستقیم منه. در روایات دیگه هم از اهل بیت هست که سوال میکنه، مثلا از امام صادق علیه السلام که آقا صراط مستقیم چیه، حضرت میفرمایند علی ابن ابی طالب صراط مستقیم امیرالمؤمنینه. چیزای دیگه اینا شبه بازیه. سوم، پاسخ خداوند به شیطان. خدا به شیطون تو این آیه سه تا جواب داد، یعنی سه تا ادعا شیطان داره، سه تا خود برتربینی، سه تا استقلال نمایی داره، خدا هر سه تا رو میخواد رد کنه. یک، شیطون گفت لاغوین نهم اجمعین. خب خیلی اینو دقت کنید، گفت لاغوین، همه رو گمراه میکنه، الا عبادک من همال، همه رو گمراه میکنه. خداوند فرمود که ان عبادی لیس لک علیهم سلطان، تو بر عباد من سلطه نداری. عباد همون مخلصی نه؟ نه. بعد میرسیم که دست تقوا که میشه این که و ان جعل الله لاسبعتا، تو آیه 45 میرسیم به متقین، اونجا میگیم که ان المتقین، متقین کیان؟ متقین مخلصین عمران، متقین عبادن. شیطون میگه همه رو گمراه میکنم غیر از این مخلصین که خیلی محدودن. خدا میگه بر عباد، بر بندگان من سلطان نداری، مگر این عده‌ای که چیان؟ قاوینن. حواستون است؟ همه گمراه میشن غیر از مخلصین. خدا میگه بر عباد من برترین سلطان نداری مگر قاوین. نسبت دو طرف چقدر فرق کرد؟ خدا میفرماید که تو بر عباد من سلطه نداری. خوب حواستون با من؟ خب خدا میگه سلطه نداری الا من تبعک من القاوین. خب اون قاوین بیشتر از عباد هستن. مستثنا من نمیتونه، مستثنا نمیتونه از مستثنا من بیشتر باشه یا مساوی اون باشه، و الله میگن استثنا چیه؟ لغوه. دقت. شما الان مثلا حدود فکر کنم مثلا 20 نفرید، کمتر بیشتر 15 16 17 نفر. من میگم شما 17 نفر امشب خونه ما دعوتین، غیر از شما 14 نفر احساس میکنین؟ یه جوریه 17 نفر میگه، بعد 14 نفر رو استثنا میکنه. حتی اگه من بگم شما، این الان مثاله ها، اون 3 نفر هم دعوت نیستن، یعنی یک مثاله، بعد اگه بازی کیا هستن اون 3 نفر الان شام بیان، این مثال بودن ارز کنم که یه وقت میگم شما 17 نفر شام دعوت این، بعد میگم غیر از شما و شما و شما و شما 9 نفر رو هست میکنم یا 8 نفر رو هست میکنم. بازم یه جوریه. چرا اینو دارم میگم؟ وقتی خدا انفرد ان عبادی لیسه الا من توکل، قاوین نمیتونن با عباد مساوی باشن، نمیتونن از عباد بیشتر باشن. تعداد عبادی که غیر قاوینن باید از قاوین چی باشن؟ بیشتر باشن. نمیشه اینا از اینا بیشتر شن. آقا آنچه که ما در عالم میبینیم اینه که خیلی ها گناه میکنن در جریانه. پس چرا شما این گونه کلام میگویید؟ به خاطر که شما حواستون به این کلام نیست که مردم در برخورد با شیطان سه دستن. خوب حواس با من. یک، یه عده شیطان رو چکار میکنن؟ شکست میدن و کمر شکن میکنن. اینا کیان؟ اینا مخلصینن، اینا انبیا و اولیا هستن. شیطان همون اول در مقابل اینا شکست میخوره، دستش میبره بالا، زورش نمیرسه. این یک. دو، گروه دوم در نقطه مقابلن، اینا در مقابل شیطان وا میدن و تسلیم میشن و شیطان بر اینا غلبه میکنه. سه، گروهی که با شیطان درگیرن، یه دونه میزنن یه دونه میخورن. غالب بندگان خدا این شکلی هن. به ما گفتن که شما جز این گروهید، کاری که میکنی جز گروه دوم نشین، تسلیم با شیطان بجنگید. اگه در حال جنگ با شیطان بمیرید شهیدید. ما در حالی از دنیا میریم که داریم با شیطان میجنگیم، به ما گفتن شما شهیدید. یعنی وسوسه میکنه، یه اشتباه میکنیم، توبه میکنیم، کار خوب میکنیم، دوباره میاد درگیر میشیم، باز ما رو گمراه میکنه، میریم باز صبح. میگه تو همین حالت باشید، تسلیم بجنگید، شهید از دنیا برید. بعد حالا اون ان شاء الله ببینیم چی میشه. قاله بندگان اینه. اشکال اینه که یک عده میبینن یه نفر گناه میکنه، میگن این جزء چیه؟ جزء قاوینه، در حالی که اینطور نیست. تو آیه 45 انشالله عرض میکنه. بفهم انبیا و اولیا قطعیان ولی محدود به اونا نیست. سوال اینه که آیا معصومین انبیا و اولیا، مثال اسم این بانوی بزرگواری که قم مدفونن چیه؟ اسمشون فاطمه است. کی بهشون گفته معصومه؟ پدرشون، برادرشون و برادرزادشون، یعنی سه امام معصوم. پس غیر ائمه و انبیا هم معصوم میشن. یه وقتی آیت الله خانساری رحمت الله علیه تهران بودن، انقلاب آغاز شد بود، به امام گفتن آره آقای خانساری همراهی نمیکنه با انقلابشون، عادل نیست، اصلا مرجعیت میتونه داشته باشه؟ امام فرمودن در مورد آقای خانساری شائبه اسمت هست. همه مسدود فرمودن. خب که دیگه کسی از این حرفای بی خود نزنه. وقتی امام تبعید شدن به ترکیه، داماد آیت الله خانساری رفت ترکیه خدمت امام که ببینه کمبودی هست، کاری هست. رابطه علما رو کسی نفهمه اینجوری تندی قضاوت میکنه، این عادل اون عادل نیست، این کجه اون کله است. بلا یک، تو میگی بر همه تسلط داری غیر از مخلصین، من میگم بر هیچ کدوم از عباد من تسلط نداری غیر از قاوین. این بر 90% کشید 10% گذاشت، اون اول 98% رو کشونده بود، 2% باقی گذاشته بود. 1-2 شیطان میگه لعقوین نهم که ما لعوزینن نه لعقوین نه، خدا هم میفهمید که تو کاری نیستی الا من تبعک منل قاوین. اگر اینا پذیرفتن من تنفیذ کردم، تو میتونی گمراه بکنی، خودت سلطه نداری. 3 اغوای تو کیفریه، ابتدایی. تو کیو میتونی اغوا کنی؟ من خدا راه رو نشون میدم. اگه بنده پذیرفت هدایت اولیه رو، هدایت ثانوی و پاداشی رو بهش میدم. اگه کسی هدایت منو نپذیرفت و وارد جاده اطاعت از تو شد، تو میتونی به عنوان کیفر او رو اغوا کنی و الا تو اغوای ابتدایی و اولیه نداری، اغوا و گمراهی ثانوی داری، اغوای کیفری داری، اغوای اولیه نمیتونی داشته باشی. پس الکی هی صدا تو گلوت نندغلا ویان نام فلان، الکی صدا در نیر. توی سوره مرکز ابراهیم علیه السلام دیدید که میفرماید که خداوند از قول شیطان که او میگه من به شما سلطه‌ای نداشتم، رضا فلا تلومونی ولو ما انفسکم، خودتون رو ملامت کنید، من گفتم این هست، بدو بدو اومدید به ماچ. بعد میفرماید که بعد از این که ان عبادی لیس علیک، خدا میگه قال هذا صراط علی مستقیم. حالا ان عبادی، توی عبارت ان عبادی لیس علیک علیهم 3 نکته قابل ذکر. 1 عبادی، عباد یعنی کی؟ عباد یعنی همه بندگان. ببخشید اینا که گناه میکنن بنده خدا، من شما سوال میکنم، ببخشید هر کی یه گناه کرد دیگه بنده خدا نیست؟ سوره مبارکه توبه آیه شریفه 102 رو عنایت کنید، این آیه رو دقت بکنیم تا تندی برای دیگران نسخه تکفیر نپیچیم. جزء 11 سوره مبارکه توبه آیه شریفه 102 میفرماید که و آخرون نعترفو به ذنوبهم. یه گروه دیگه هستن که چی؟ به گناهانشون اعتراف میکنن. دقت کنید، خلتو قاطی میکنن. یه پرانتز باز کنم، کمانک، به قول فرنگستان کمانک شده به جای پرانتز. من میگم کمانک، خودم خندم میگید که مخاطب میدونم چه اتفاقی براش میفته. یه کمانک باز کنم، جای صحبت میکنید نگید که خلط مبحث شده، آبرو منو نبرید. خلط مبحثه، خلط یعنی قاطی شدن، قاطی کردن. خلط مبحثی اصلا، خلط چیز دیگه است. آدم از آدمای گنده اصلا جلسه آقای محترم شده. بله به نظرم خلط مبحث شده. اصلا این جمله رو گفت دیگه کلا از اون قسمت میز به بعد رو کل اهل المنفوش حساب میکنن، اصلا حساب نمیکنن. این اشتباه لوپینی بده. خلط مبحثه یعنی قاطی شدن مبحث، قاطی شدن بس. و آخره خلطو، اینا قاطی کردن، عملا صالحا و آخره سیئا، اینا یکم کار خوب دارن، یکم کار بد دارن، یه مقدار عمل صالح دارن و آخره سیئا، یه سری هم عمل سیئه. عسى الله ان یتوب علیهم، امیده که خدا اونا رو توبه شون رو بپذیره. ان الله غفور رحیم، نه برای چی ببخشه؟ اگه اون ببخشه آقا به شما چه ارتباطی داره؟ اینا یه سری عمل از کجا قد شده بود؟
همین چند
سال. میگه اینها خلطو عملا صالحا و آخر سیئا، قاطی کردن یه سری عمل صالح رو با یه سری عمل سیئه. عسى الله ان یتوب علیهم، امیدی که خدا اینا رو ببخشه. این که یه سری کار بد دارن به این معنا که دیگه اینا خبیث ملعون مطرود مخذول فلانن نیست. یکم اینور یکم اونور. عباد همه بندگان خدا هستن، کسی با یه گناه از دایره عباد خارج نمیشه، با 10 تا گناه هم خارج نمیشه. لیس لک، برای تو علیهم سلطان نیست، سلطه ای نداری. 1 ابلیس سلطه اولیه نداره. پس چی داره؟ سوره مبارکه بقره آیه شریفه 212 رو عنایت کنید. زینه 212 سوره مبارکه بقره، بقره زینه، زینت داده شده. للذین کفروا الحیات الدنیا، برای اینا حیات دنیا زینت داده شده. همین شیطان چی کار است؟ هیچ کاره. شیطان مزینه، تایه کاری که شیطان بلده چیه؟ این چیزی رو زیبا کنه بیه. زیبا کردن هزار تا معنا داره. زیبا کردن برای مؤمن میدونی چیه؟ معمولا مؤمن میخواد گناه بکنه، شیطان اینجوری براش زیبا میکنه، میگه انشالله بعدش توبه میکنی. زیبا کردن او اینه. یا میگه ده دیگه این ببین از این جهت اگه نگاه بکنیم با توجه به این شرایط جزء مثلا موارد نمیدونم توبیح از ضرورات توبیح المحظورات حساب نمیشه، یه استراری درست میکنه، یه توجیه علکی درست میکنه، مثلا این کار. این زینته. زینت شیطان برای آدمای مختلف متفاوته. برای آدمای حسابی مثل شما اینه که بگه انجام بده حالا بعد توبه میکنی، یا انجام بده بابا این که چیز نیست، فلانی نیدی چه کارایی میکنه، این چیزا علکی پلکی. شیطان کارش اینه. زویه نه، ابلیس سلطه ای نداره اصلا. میاد یه زینتی میده، ما میتونیم با پشت دستی استقبال کنیم، میتونیم منمن کنیم، امیدوارش. همین. دو، حوزه کار ابلیس لیس لک علیهم، در حوزه تشریع، در حوزه تکوین نیست. شیطان میتونه چیکار کنه؟ بیاد باید و نباید که اصلا بگه باید و نباید کن، نباید و باید کن. همین. در حوزه تکوین و خلق میتونه شیطان ورود کنه، اصلا اونجا اینا کسی حساب نمیکنه، اصلا اونجا راه نداره. کار شیطان همین پایین است. بیاد بگه نمیدونم اون اول بده، نمیدونم یه فوش به این بده، نمیدونم خوراکی اینو بردار، کیف اونو بردار، نمیدونم این مسخره بازیه. بیش از این اصلا قدرتی نداره شیطان در تکوین. و هیچ اصلا از اینجا بالاتر نمیدونه بره. تکوین کجا بود؟ یا این پایینه تو حوزه تشریعات، باید و نبات ها و تقنینی که خدا از طریق انبیا فرستاده یه سیخی توش بزنه. نکته سوم، الغاوین. این الا من تبعک من الغاوین، مگر این غاوین از تو تبعیت بکنن. غاوین کیان؟ مصداقش و نکته دومی که تو غاوین باید بگیم، آقا کی مصداق غاوی میشه؟ یعنی کی میشه آدم گمراه؟ یک، کسی که با علم و عمد و اختیار ابلیس رو انتخاب کنه. قشنگ میدانم، میخواهم و اختیار هم دارم که شیطان را انتخاب کنم. این میشه چی؟ میشه غاوی. یک. دو، کسی که با بد اختیاری شیطان را انتخاب میکنه. بد اختیاری یعنی چی؟ ما یه بار، دو بار، سه بار، ده بار، صد بار هی تو انتخاب ها اشتباه، 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 دیگه با این اشتباهاتت من نمیتونم برات کاری بکنم. یکی، دو تا، سه تاشو میشد جمع کرد، ولی کار تو با دو تا و سه تا حل نمیشه. کار دست ریشه و بن خرابه. لذا یه جز قاوی. پس مصداق قاوین یا اونو این که با علم و عمد و اختیار انتخاب میکنن ابلیسو، یا انتخاب کرده ابلیسو با بد اختیاری خودش، انقدر بد انتخاب میکنه، انقدر کش 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 میره تا بالاخره میفته تو اون مسیر. من که نمیتونم به زور جلو اختیار تو رو بگیرم، تو اختیار داری اینجوری انتخاب کنی، بد انتخاب کرد، نتیجه بد انتخاب کردن میشه اون. منم که نمیتونم نظام علی عالم به هم بزنم که تو منحرف نشی. نظام علی عالم اختزاش همینه.